شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان خوب شما، خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. آقای غربی، می‌خواستم بپردازیم به این بحث نشست ایران با گروه 5 به اضافه 1، همونطور که قبلا هم اشاره شد که بیشتر با آمریکا بود و بعداً هم با فرانسه. به پایان این مرحله رسیدیم و یه بیانیه مشترک پایانی هم قرائت شد که هر کسی، هر جریانی از سمت و سوی خودش و به سلیقه خودش شروع به تحلیل و تعریف از این ماجرا کردن، دولت‌ها، حکومت‌ها، و ایرنا هم یه ترجمه‌ای داشت در اون دقایق اول که ما روی سایت گذاشتیم. بعداً معلوم شد که از بخش‌هایی رو جا خالی داده و اون بخشا رو در متن نگذاشت. در این باره عده‌ای هم شروع کردن به تعریف و تمجید و قهرمان پروری و گروهی هم به طور کلی نفی این جریان و از بار منفی اون گفتگو کردند و مطالب دادند و با اون برخورد کرد. بعد میخواستم توضیح بدین که چه گذشت؟ آیا این نشست برای ملت ایران زیان داشت یا اینکه میتواند از زیانهای آن بکاهد؟
بله، من این مسئله رو دو قسمت میبینم. یکیش نگاه به اونچه که در روز پنجشنبه رویداد و این توافق انجام شد و اعلام شد، و یکی هم کل مسئله هسته‌ای که حدود بیش از 20 سال ادامه داره و در 12 سال گذشته تبدیل به یک معضل بسیار بزرگی برای ایران شده، که یادمون هست که در دوران ریاست جمهوری خاتمی با نزدیک توافق رفتند، ولی با توصیه و فشار جورج دبلیو بوش غربی ها پس کشیدن و فرصت رو به احمد نژاد دادن که اوضاع رو به صورت وحشتناکی به ضرر ملت ایران دگرگون کنه. و از اون زمان به بعد هم این مذاکرات ادامه داشته و در این مدت به قول دستندرکاران در ایران تعداد سانتریفیوژها ده ها برابر بیشتر شد و کیک زرد رو احمد نژاد برید و اعلام پیروزی های پی در پی کردن. خبر خوشی که احمد نژاد روز دوشنبه فلان به مردم ایران داد، همه اینها یادمون هست. مسئله دوم اینه که آیا این کار به نفع مردم ایران بوده یا نه، این مسئله هست. و اینه که این توافق که انجام شده چی هست؟ این به ضرر ملت ایرانه یا به نفع ایران؟ من این دوتا رو اصلا جدا میکنم. بذارید اول از اون دومی شروع بکنم. من از خودم میپرسم که اگر ایران اصلا چنین مسئله‌ای نداشت، در همون حدی که راکتورهایی رو برای مطالعه داشتند ادامه می دادن مثل بسیاری از کشورها و یک همچین مسئله اصلا بروز نمی کرد، میلیاردها دلار از ثروت ملت هزینه این کار نمی‌شد، آیا الان ایران و ملت ایران چیزی کم داشت؟ آیا این میلیاردها که گاهی گفته میشه صدها میلیارد دلار بوده، اینها هزینه عمران کشور میشد از یک طرف و این همه ضرر و زیان به ایران وارد نمیشد از طرف دیگه، آیا شرایط ایران امروز بارها و بارها بهتر از اون که الان هست نبود؟ آیا حق مسلم ایرانی رو که سعی کردن به هسته‌ای، به مسئله هسته‌ای پیوند بزنن، برعکس حق مسلم ایران پیشرفت توسعه در تمام ابعاد اعلام میشد و وظیفه حاکمیت این میشد که این توسعه رو با قدرتی که ایران داره، با ثروتی که ایران داره به بهترین وجه ممکن به جلو میبرد، آیا امروز ایران مستقلتر تکیه میکنم به این مسئله؟ مستقلتر و مرفه‌تر و خوشبخت‌تر نبود؟ پاسخ همه اینها مثبت متأسفانه. امروز وضع اقتصاد ایران فاجعه‌باره. اقتصاد درهم ریخته ایران واقعیتی است که دست‌اندرکاران مرتب درباره‌اش حرف می‌زنند. صنایع خابیده، صنایعی که به یک سوم تولید رسیدن، صنایعی که شیفتاشون کم کردن، صنایعی که تونتون کارگران رو اخراج کردن و به تعداد بیکاران اضافه کردن، سرهای گرسنه‌ای که شبها به بالین گذاشته میشه اگر بالینی باشه، اینها واقعیتیش که نمیتونیم چشممون رو بر اونها ببندیم. گزارشاتی که از بعضی از استانها میرسه دلخراشتر از اونه که براحتی بتونیم از کنارش بگذاریم. به چه دلیل باید یک کشور به جای اینکه به این ابتدایی ترین نیازهای مردمش برسه به دنبال جاه طلبی های این چنینی بره؟ از طرف دیگه این واقعیت رو میپذیرم که ایران میبایستی به مسئله دفاع خودش بیاندیشه. هر کشوری باید این کار رو بکنه، شکی در این نیست. وظیفه دست‌اندرکاران این هست که به مسائل دفاعی ایران توجه بکنند. در چارچوب دفاع از ایران پاره تمهیدات لازم هست که باید انجام بگیره. واقعیت این هست که ایران در بین چند قدرت اتمی محاصره شده. در شرقش دو کشور پاکستان و هند هر دو بمب اتمی دارن و در غربش یه خورده اونورتر اسرائیل بعد از آمریکا، انگلیس، فرانسه و روسیه بزرگترین ذراتخانه اتمی در جهان رو داره. و برخلاف اون چند کشوری که خودشون اربابان جهان میدونن و هیچ نوع نیازی به بازبینی کارهایی که خودشون میکنن نمیبینند و اعلام هم میکنند و همین حالا دولت اوباما به توسعه بیشتر بمب‌های اتمی پرداخته، بودجه کلانی براش گذاشته، دولت اسرائیل تا حالا از حتی پذیرفتن این واقعیت پرهیز کرده تا بماند اینکه عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی بشه، تا اینکه به معاهده منع تسلیحات اتمی به پیونده. هیچ کدوم از این کارها رو نکرده.
حالیم.
و طنز تلخ زمانه پرفری به ما این است که این دولت که همراه با داشتن بمب‌های اتمی تروریست شماره یک جهانه، این مدت هاست که قیل و داد در جهان راه انداخته که آهای جهانیان ایران رو بپایید، ایران داره خطرناک میشه، ایران بمب اتمی میسازه و از این قبیل مسائل. خب در این رابطه این ملاحظات رو من در نظر میگیرم، ولی آیا واقعا لازم بود که ایران این کارها رو انجام بده؟ و نتیجه این توافق که تقریبا به تعطیل شدن و بی‌ارزش شدن اون سرمایه گذاری های هنگفت هستی که شده می انجامه آیا باید انجام می شود؟ این تا واقعیت هاییست که باید بهش توجه بکنیم. ولی در بخش اول که این توافق انجام گرفته باید به پاره نکات توجه بکنیم. ولی شما درست اشاره کردید که هر طرف تفسیر به میل خودش کرد.
بله.
من صحبت های اوباما رو با خبرنگاران رو از رادیو گوش کردم و به شدت دچار خشم و احساس تحقیر شدم، هم از کلماتی که به کار می برد و هم از لحن قلدرانه‌ای که به کار می برد.
بله.
ما چنینیم، ما چنانیم، ما چنین می کنیم، ایران مخبط رو ما اینطور وادار کردیم و پروسه های 10 ساله، 15 ساله، 25 ساله این کنترل ها رو خواهیم کرد و حتی کلمه تقلب رو به کار میبره که اگر تقلب کرد یا خشی میگیریم دوباره تنبیهات رو ادامه میدیم و مخاطب دوستان عزیزی هستن. اینجا خیلی نکته جالبی میخواد، اینجا اسرائیل رو و عربستان رو و شیوخ خلیج فارس رو راضی بکنه. جالب اینجاست، این اتحاد یعنی ما وقتی که این صحبت ها میشه از یک مخبط حرف زده میشه که باید تو سرش در ما کنترلش کردیم، بالاخره رامش کردیم، بالاخره وادارش کردیم. محتوای نحوه حرف زدنش این است و من شدیداً معترض این رفتار هستم به عنوان یک ایرانی. در اینجا به یاران توجه میکنه، یاران در رأس این یاران کشوریست که بیش از 200 بمب اتمی داره، زیر دریایی های مسلح به بمب اتمیش در خلیج فارس، در دریاهای آزاد خلیج فارس رو پس میگیرن، در دریاهای آزاد در حرکته و به قول جیمی کارتر یک قدرت اتمی بزرگیست و در این حال در عمل جنایتکار جنگی، جنایتکار بر علیه بشریت. پروندهش الان در دادگاه بین‌المللی مطرحه و بزرگترین جنایت رو شخص همین نخست وزیر مرتکب شده. همین این روزها آخرین گزارش از کشتار بیش از 2300 نفر از زن و بچه و پیر و جوان و تخریب چند میلیارد دلاری خانه ها، وقتی تصویر رو میبینید چنان تخریب وحشتناک ساختمان های چند طبقه بتونی، شاپینگ سنترهای عظیم، یعنی مشخصا نشون میده که قصد به جز کشتن ویرانی آنچنانی که اینا هرگز نتونن بازسازی بکنن، این رو هیچ اسمی به جز جنایت بر علیه بشریت نمیتونیم بذاریم.
یعنی خشونت با نهایت تبحش،
این دولت نیستم. بله؟
یعنی خشونت با نهایت تبحش،
خشونت با نهایت تبخش. و بعد یاران دیگه کیا هستند؟ بعد از این عربستان سعودی است. واقعا باید به این مسئله توجه بکنیم. اینها کیه؟ عربستان سعودی کیه؟ عربستان سعودی قرون وسطایی ترین رژیم جهان امروزه.
بله.
حتی از کره شمالی ضد امروزی تره.
مطمئنه
حزب حاکم داره، حزب حاکم میشینه، پریزیدوم داره، پلنوم داره، پولیتبورو داره، جر و بحث میکنن. ولی ما با یک کشور نزدیک 30 میلیون نفری به شدت ثروتمند روبرو هستیم که 600 تا شاهزاده صاحبان اصلی و مملکت هست. به شیوه قرون وسطایی و مملکت اداره میشه. حلقه قدرت همین 600 تا شاهزاده و مناصب و سمت ها و پول ها به صورت فسادآلودی بین این تعداد میگرده و بجز این محدوده هیچ کس دیگه حق حضور در تصمیم گیری ندارن و با روش پدرسالاری و روش اولیگارشی اینها مملکت رو به شیوه چندین قرن گذشته اداره می کنن که هم قوایی که اونجا تفکیک نشده مثل قوای اجرایی مقننه قضایی همه اینها دست آخر میرسه دست یک نفر. این کشور که ناقص ترین حقوق بشر در جهان امروز هست و واژه دموکراسی در اون کشور در دیکشنری و دائره المعارف سیاست های مملکت اصلا وجود خارجی نداره و کلمه کفرآمیز در اون کشور و یکی از تندروترین افراطی ترین فرقه های مذهبی در جهان در اونجا حکومت میکنه، اون یکی از یاران برجسته است که با وجودی که میدونیم که پیوسته در حال نقض حقوق بشره، پیوسته در حالت کوبیدن هر آرزوی دموکراسی خواهی در کشور هست، اون کشوری که از یاران بسیار نزدیک ماست